ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونت‌بار پلیس زده شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجهشان را از خارج از کشور تامین می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. مقامات حزب حاکم رویای گرجی اما با رد این موضوع، هدف از ارائه این لایحه را افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد عنوان می‌کنند. کرملین هم میگوید بسیاری از کشورها مقررات مشابهی دارند و بنابراین مرتبط دانستن این لایحه با روسیه منصفانه نیست. اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به عواقب تصویب این قانون هشدار دادند. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 500,000 نفر ناچار به فرار از جنگ در رفح و مناطق شمالی نوار غزه شدند. به گفته آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، طی هفته گذشته حدود 360,000 فلسطینی از رفح بیرون رانده شدند. تا پیش از آغاز عملیات محدود زمینی اسرائیل در رفح در روزهای گذشته، نزدیک به 1,300,000 فلسطینی در این شهر پناه گرفته بودند. اسرائیل به رغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی همچنان بر اجرای عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک‌نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند که به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروهی موسوم به ساف 9 مسئول این اقدام بود. این گروه به عنوان یک گروه افراطی دست راستی شناخته می‌شود. کاخ سفید این حمله را محکوم کرد و غارت محموله‌های امدادی را غیر قابل قبول اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا قانون ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای را امضا کرد. کاخ سفید با اعلام این خبر تصمیم جدید جو بایدن را در راستای تقویت امنیت انرژی و اقتصاد ایالات متحده و کاهش اتکا به روسیه دانست. اعمال این قانون از 90 روز دیگر آغاز خواهد شد. همزمان وزارت انرژی آمریکا هم مجاز خواهد بود در صورت نیاز تا سال 2028 معافیت‌هایی برای خرید اورانیوم از روسیه صادر کند. پیشتر صنایع آمریکا لایحه منع واردات اورانیوم از روسیه را تصویب کرده بود. روسیه بزرگترین صادرکننده اورانیوم غنی شده جهان است و تاکنون نزدیک به 1/4 اورانیوم مصرفی نیروگاه‌های هسته‌ای آمریکا هم از این کشور تامین می‌شد. تحلیلگران قانون جدید آمریکا را قدمی دیگر در جهت افزایش فشار بر کرملین و کاستن از منابع مالیش در جنگ اوکراین ارزیابی می‌کنند. رئیس سازمان امنیتی بریتانیا موسوم به ستاد ارتباطات دولتی یا GCHQ میگوید اگرچه ایران و روسیه تهدیدهای فوری برای بریتانیا محسوب میشوند، اما چین به چالشی خاص و بی‌سابقه تبدیل شده است. انک سپاتلر که در یک کنفرانس امنیتی در برمینگام صحبت میکرد، با تاکید بر اینکه پکن تهدید سایبری جدی و فزاینده‌ای را متوجه بریتانیا میکند، گفت بخش عمده توجه و سرمایه‌گذاری سازمان تحت نظارتش روی چین متمرکز شده است. خانم کیسپاتلر همزمان تهدید روسیه را جدی و فراگیر توصیف کرد و گفت ایران همچنان در فضای مجازی و سایبری رفتاری تهاجمی دارد. رئیس تازه این سازمان امنیتی با اشاره به صحبت‌های روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا گفت سال‌های پیش رو به شدت خطرناک و تحول‌آفرین خواهند بود. روز دوشنبه ریشی سوناک چین، ایران، روسیه و کره شمالی را محور حکومت‌های خودکامه توصیف کرد و درباره خطرات ناشی از آنها هشدار داد. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی هستند. سه نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود سپاه پاسداران را یک عامل شرور و تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و مردم ایران خوانده است. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی. یادآوری میکنم که در radiofarlo.com وبسایت ما میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها رو دنبال بکنید و گزارش های تصویری و صوتی ما رو ببینید و بشنوید. از جمله یک آلبوم تازه منتشر کردن همکاران من ساعتی پیش، عکسهایی از شکاف ها و ترک های جدید در محوطه باستانی نقش رستم در ایران که میتونید این تصاویر رو در radiofarlo.com ببینید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، بار دیگر مذاکره کنندگان برای آتش بس تلاش خواهند کرد. از تازه ترین خبرها از رفح و نوار غزه خواهید شنید. محمد رسولوف حالا ساکن ایران فرهنگی، از پیامدهای خروج این سینماگر از ایران میشنوید. و دموکراسی در مقابله با اقتدارگرایی، کدام یک چشم‌انداز روشن‌تری دارند، این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. روزنامه آمریکایی والستریت جورنال گزارش کرده که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه قرار طی روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته بشه. این در حالی که نخست وزیر قطر میگه عملیات اسرائیل در شرق رفح باعث شده که روند مذاکرات اندکی به عقب بازگرده. همزمان ایالات متحده به هشدارهای خود به اسرائیل درباره عملیات نظامی گسترده در رفح ادامه میده. بشنویم بیشتر درباره این خبرها در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به برخی محله‌های شرق رفح، خبرگزار رویترز به نقل از شماری از ساکنان محلی گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی صبح امروز وارد دو محله البرازیل و الجنین شدند. بنابر این گزارش‌ها همچنان غیر نظامیان در این محله ها حضور دارند. این در حالی است که مقام های آمریکایی همچنان به اسرائیل درباره حمله گسترده به رفح هشدار می دهند. از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده که در این باره گفت:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمیکنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار آواره جنگ جاری در این باریکه به آن پناه برده‌اند. اسرائیل میگوید برای دستیابی به هدف نابودی حماس باید با ورود به رفح گردانهای حماس که در این منطقه مستقر هستند را از میان بردارد. مقامهای آمریکایی اما میگویند که چنین حمله‌ای شکست حماس را تضمین نمی‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا:
We've seen in areas that Israel has cleared.
در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردانهای حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیرنظامیان هم زیانهای گزافی به غیرنظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود، یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جا مانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی ها درباره راه های بهتر به منظور دستیابی به نتایج دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
طی روزهای اخیر با آغاز عملیات نظامی اسرائیل در شرق رفح بیش از 300 هزار نفر عمدتاً از آوارگان این منطقه را ترک کردند. بسیار از آنها به خانه های خود به ویژه در خان یونس بازگشتند که اکنون به خرابه تبدیل شده. از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری که نامشان ذکر نشده نوشته است مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه طی روزهای آینده این بار در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. طی هفته‌های گذشته مذاکرات با میانجیگر مصر، قطر و آمریکا در قاهره پایتخت مصر در جریان بود. مذاکراتی بر پایه طرح پیشنهادی مصر که خواستار آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل است. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، اما در نهایت گفتگوهای قاهره به نتیجه نرسید. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در این باره گفت:
در چند هفته گذشته ما شاهد تشدید تلاش‌ها بودیم، اما شوربختانه مسائل مسیر درستی را طی نکردند و ما اکنون تقریباً در حالتی از جمود هستیم. آنچه در رفح روی داد ما را اندکی به عقب بازگرداند.
بنابر گزارش‌ها موقت یا دائمی بودن آتش بس، مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه و همچنین حضور حماس در این باره که عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 16 و 12 دقیقه در ایران هست و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روز گذشته محمد رسولوف یک ویدیوی کوتاه در صفحه رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد. این فیلمساز ایرانی با این تصویر که فقط صدای نفس کشیدن پشت دوربین می اومد و کوههایی روی اون که روش برف نشسته بود رو نشون میداد، از خروج خودش از ایران خبر داد. آقای رسولوف در بیانیه‌ای که در کنار این تصویر منتشر کرده میگه که 7 سال پیش برای چندمین بار پاسپورت او رو گرفتند، 2 سال پیش برای چندمین بار به خانه اش ریختند و هر اون چه که تونستند رو با خودش بردند و سال گذشته به همراه وکیلش بارها به نهادهای مختلف رجوع کرده اما گفتند که حق داشتن پاسپورت رو نداره. آقای رسولوف همین هفته گذشته به تحمل زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شده بود. او در بخشی از بیانیه خودش نوشته: اگه فکر میکنید مرزهای ایران در دست شماست، در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه های استبداد دینی شما رنج میکشد، اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه های استبداد دینی شما رنج میکشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمیتواند اراده خود را به آن تحمیل کند. محمد رسول گفت نوشته: از امروز من ساکن ایران فرهنگیم، سرزمینی بیمرز که میلیون ها ایرانی با تاریخ و فرهنگی کهن در هر گوشه و کنار جهان آن را ساختند. درباره خروج محمد رسولوف، بیانیه او، اشارش به ایران فرهنگی، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رامین پرهام، نویسنده تحلیلگر سیاسی در پاریس که در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند محمد رسولوف هم نقش آفرینی کرده.
محمد تا به حال همچون دیگر هنرمندان و سینماگران مستقل ایرانی یک تجربه بسیار ساده ولی مهم رو نداشته و اون تجربه هنر و خلاقیت هنری در یک بستر باز و آزاد و امن اجتماعی است. تا تمام خلاقیت‌های او و همانندهای او در ایران در شرایط کاستی و فشار اطلاعاتی و امنیتی و مالی و معیشتی و مادی شدید بوده و شاید پیوستن او به این ایران بزرگ فرهنگی که در بیانیه خودش به اون اشاره کرده برای نخستین بار برای رسولوف 52 ساله این امکان رو برای نخستین بار به وجود بیاره که خلاقیت رو در یک محیط آزاد هم تجربه بکنه.
اما این آقای پرهام، این فعالیت و خلاقیت، حالا درباره محمد رسولوف مشخصا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما سابقه همکاری با ایشون دارید، چقدر میتونه نزدیک به اون محمد رسولوفی باشه که در اون فضای پیشین، در اون فضای پیش از اون زمانی که مرز ایران رو به صورت مخفیانه رد بکنه، با اون محمد رسولوف چقدر ممکنه فاصله داشته باشه؟
خب این همون تجربه است که باید منتظر شد و دید که نتیجهش در عرصه خلاقیت هنری و سینمایی چه خواهد شد. محمد رسولوفی که من در طول این سالها افتخار دوستی و شناختن او رو و همکاری با او رو داشتم، محمدی است که انسانی است که فضای ذهنیش مدام درگیر مسائل ایران بوده و مردیست، انسانیست اهل روایت، اهل داستان، اهل نوشتن و در نتیجه اهل تأمل و اندیشه و اهل تبادل، چه در زندان که با زندانیان عقیدتی دیگر تبادل نظر داشته و چه در بیرون از زندان که مدام به قول ایرانی ها چکشکاری میکنه یه فکر رو. باید منتظر شد و دید که این چکشکاری اندیشه و فکر و ایده در یک محیط آزاد، در محیط ایران فرهنگی آزاد و خارج از مرزهای ایران چه نتیجه خواهد داشت. ولی با شناختی که از او دارم و این تبلورش رو در کارنامه سینمایی او میبینم، از سینمای استعاره‌ای و متافوریک به یک سینمای به اصطلاح ریالیست پیش از پیش، با کارهایی که نمونه بودن در سینمای ایران، یعنی محمد رسولوف با دست‌نوشته‌ها و کارهای دیگرش و این کار اخیرش، کاری رو کرده که کمتر نمونه‌اش رو شما در سینمای ایران می‌بینید، یعنی حمله به ستون فقرات ایدئولوژیک، عقیدتی و اطلاعاتی امنیتی نظام، یک نظام توتالیتر.
آقای فرهام، شما وقتی که به هر حال شما ناظر هستید به این وضعیتی که ایران امروز باهاش داره مواجهه و یکی از مواردی که ما در این وضعیت داریم میبینیم خروج افرادی است در عرصه فرهنگ، از جمله مشخصا سینمای ایران، آیا نگرانی دارید از این خالی شدن تجربه از اون فضا؟
خب 100%، یعنی این که مدتی است الان، سال هاست و در این سال ها و ماه های اخیر هم با شدت روزافزون ادامه پیدا کرده، تا جایی که مدیر سابق سازمان انرژی هسته‌ای به طور کلی وقتی از مهاجرت صحبت کرد چند یکی دو ماه پیش، گفت مهاجرت به کودکستان رسیده. خب این زبان تصویری معنای خودش رو داره و مفهوم کاملا مشخصه که تمام آنهایی که تحت فشارهای متعدد و مالی و معیشتی و اطلاعاتی هستند و میتونن کشور ترک کنن، تعداد زیادشون کشور رو ترک کردن و این کشور رو هرچی فقیرتر و فقیرتر میکنه از لحاظ فکری و فرهنگی، و این رو باید در یه بستر دیگه به نظر من سنجید، و اون بستر، بستر یک دولت اقلیته که با دور دوم اصطلاح انتخاباتی که چند روز پیش برگزار شد و در پای تختش 8% بیشتر شرکت نکردند، نشون داد که این دولت اقلیت ملت رو عملا منحل اعلام کرده و میخواد جامعه‌ای بسازه همسان خودش، همرنگ خودش، همشکل خودش. در جامعه‌ای که همسان و همرنگ و همشکل این دولت اقلیت باشه، جای دیگه برای محمد رسولوف باقی نمیمونه.
رامین پرهام، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و از جمله بازیگر فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف از پاریس با ما گفتگو می کرد. موضوع دیگر اما نه خیلی بی ربط به اونچه که الان شنیدید. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در مورد تهدیدهایی که از سوی حکومت‌های خودکامه مثل ایران متوجه دموکراسی‌های جهان هشدار داد. اما حالا وضعیت دموکراسی‌های جهان چگونه است و آیا نیروهای اقتدارگرا میتونند بر دموکراسی‌ها غلبه پیدا کنند؟ بشنویم بیشتر از مصطفی خلجی.
سخنرانی اخیر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا تازه ترین نمونه از ابراز نگرانی رهبران کشورهای غربی نسبت به افزایش تهدیدها علیه دموکراسی‌های جهان است. آقای سوناک در هشدار خود به ویژه از چند کشور اصلی خودکامه در جهان نام برد و گفت: The dangers that threaten
our country are real. خطراتی که کشور ما را تهدید می‌کند واقعی است. روندی افزایشی در مورد تعداد این خطرات وجود دارد و محور کشورهای خودکامه مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین با هم همکاری می کنند تا ما و ارزش‌های ما را تضعیف کنند.
این اظهارات نخست وزیر بریتانیا تنها چند روز پس از شروع دوره جدید ریاست جمهوری پوتین در روسیه و همچنین برگزاری یک انتخابات در ایران است. کشورهایی مثل روسیه و ایران دیگر تظاهر به دموکراسی هم نمی کنند و حتی به اقتدارگرایی خود می بالند. این اقتدارگرایی سالهاست که به کشورهای دموکرات همسایه آنها نیز نفوذ کرده است. به عنوان نمونه در ترکیه سالهاست که فعالان و مفسران سیاسی از اقتدارگرایی حزب حاکم سخن می گویند. فرهد کنتل استاد جامعه شناسی در دانشگاه استانبول:
من بیشتر روی کرده اقتدارگرا، حتی میتونم بگم توتالیتر، از حزب عدالت و توسعه میبینم که انگار تنها حزبیه همه چیز رو میدونه و هیچ حزب دیگه ای مطلقاً حق حرف زدن نداره.
بر اساس آمارها و پژوهش‌ها در قرن 20 کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه برای مدتی طولانی در اکثریت بودند، اما روند سقوط این حکومت‌ها به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 شتاب گرفت. اما در ابتدای قرن 21 و با تثبیت قدرت‌های خودکامه چین و روسیه، بار دیگر حکومت‌های خودکامه در جهان رشد کردند، به گونه‌ای که در سال 2022 تقریباً تعداد حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های دموکراتیک در جهان به یک اندازه بودند. رشد اقتدارگرایی در قرن 21 به حدی رسیده که حتی اعتراضات موسوم به بهار عربی که بخشی از آن برای برقراری دموکراسی بود به بیراهه رفت. یوسف شریف، پژوهشگر علوم سیاسی در تونس، درباره قانون اساسی جدید این کشور که به تازگی تصویب شده می‌گوید:
لا کانستیتوسیون المم سلون بوکو دو
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق، خود قانون اساسی دارای ایرادات و همچنین گرایش‌های استبدادی است. بنابراین این قانون اساسی است که می‌تواند رژیمی استبدادی بسازد که شاید شبیه رژیم‌هایی باشد که تونس قبل از سال 2011 داشت.
Un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011.
همچنین در کشورهایی که دموکراسی سابقه طولانی دارد، این شکل از حکومت در سال‌های اخیر شدیداً تحت فشار نیروهای اقتدارگرا قرار گرفته. دومینیک رنیه، استاد دانشگاه سیانس پو در پاریس و مدیر بنیاد نوآوری سیاسی، یک اندیشکده فرانسوی، در این زمینه هشدار می‌دهد و می‌گوید:
La démocratie c'est évidemment le choix par les citoyens.
مسلماً دموکراسی از سوی شهروندان و نمایندگانشان انتخاب می‌شود، اما هرگز همه دموکراسی نیست. دموکراسی همچنین دولت قانون، تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها، آزادی‌های مدنی و استقلال قضات و چیزهای دیگر است. من روندی را که امروز در برخی کشورهای دارای دموکراسی به راه افتاده، روند پسرفت دموکراتیک نامیدم. به این معنی که ما تا امروز یک مرحله تاریخی گسترش دموکراسی ها را داشتیم، اما اکنون روند پسرفت آغاز شده است. یعنی ما همه چیزهایی که دموکراسی های ما را ساخته قطعه به قطعه از هم باز می کنیم. نظام هایی که نه تنها باز و آزاد هستند، بلکه از سوی قانون مستحکم و حفاظت شدن.
ouvert, libre, mais solide, protégé par le droit.
با این شرایط آیا باید ناامید بود و کشورهای خودکامه را پیروز نهایی این نبرد سیاسی جهانی دانست؟ آقای رنیه در پاسخ به این سوال به مقاومت جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند.
جامعه مدنی همچنان خیلی مقاومت می‌کند و این به ما می‌گوید که در مجموع جامعه انسانی انسان‌ها هیچ چیزی را به اندازه رژیم سیاسی دوست ندارند که امنیتشان را تضمین کند، ولی در این حال به کرامت انسانیشان، آزادیشان و برابری میان افراد احترام بگذارد. من فکر می‌کنم این اتفاقی نیست که میلی طبیعی برای دموکراسی وجود دارد و همچنین میلی برای دفاع از دموکراسی‌ها وقتی آنها تهدید می‌شوند.
جامعه مدنی در ایران نیز سال‌هاست که در مقابل خودکامگی‌های حکومت مقاومت کرده و اکنون زنان ایرانی نیز به نیروی مدنی قوی و تازه نفس علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
دموکراسی ها، جامعه مدنی، نیروهای اقتدارگرا، از گزارش مصطفی خلجی می شنیدید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
چکاپ رو به زودی میتونید از رادیو فردا بشنوید، از جمله نه تنها از طریق وبسایت ما، بلکه پلتفرم‌های پادگیر ما. هر جا که پادکست گوش میدید میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید و در اونجا پادکست‌های متنوع ما در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت رو بشنوید. اما یک مطالعه تازه نشون داده که کسانی که مقادیر زیادی از غذاهای فراوری شده، به ویژه گوشت‌های فراوری شده و غذاهای با شیرین کننده‌های مصنوعی مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. بشنویم بیشتر از اردشیر طیبی.
وقتی شما یک بسته چیپس یا پفک را باز می‌کنید، احتمالاً می‌دانید که اینها چه میان وعده‌های ناسالم و مضری هستند. اما ماست طعمدار یا پنیر رشته‌ای یا کره بادام زمینی و حتی یک گرانولا بار چطور؟ اگرچه بسیار اینها را میان وعده‌های سالم‌تر از چیپس و پفک در نظر می‌گیرند، اما یک مطالعه تازه خطرات مصرف چنین غذاهای فراوری شده‌ای را برجسته کرده است. این مطالعه که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، با بررسی داده‌های جمع‌آوری شده در طی 30 سال و تجزیه و تحلیل آنان به این نتیجه رسیده که خوردن غذاهای فراوری شده 4% خطر مرگ با دلایل متنوع را افزایش می‌دهد و همچنین 9% نیز خطر مرگ بر اثر زوال عصبی را بیشتر می‌کند. قبلاً مطالعات دیگری نیز نشان دادند که غذاهای فراوری شده خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، سرطان و اختلالات سلامت روان مانند استراب و افسردگی را نیز افزایش می‌دهند. اگر برای شما سوال است که غذاهای فراوری شده کدامند و چطور میتوان آنها را تشخیص داد، دکتر ماریون نسله، کارشناس سیاست غذایی، در گفتگو با CNN پاسخ ساده‌ای برای این سوال دارد. او میگوید غذای فراوری شده غذایی است که شما نمیتوانید آن را در آشپزخانه خانه‌تان درست کنید، چون ماشین‌آلات و مواد خاصی نیاز دارند. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند. در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند، و صد البته اینکه مقاومت در برابر نخوردن آنها دشوار است و نیاز به اراده خاصی دارد. سربرآوردن این غذاها نیز ریشه در دهه 80 میلادی دارد، زمانی که شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری و وقت زیادی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی گذاشتند که برای مردم جذاب‌تر است و شروع به تولید غذاهایی کردند که برای آنان سود بیشتری داشت، بی توجه به این که چه ضرری برای مصرف کننده دارند. در این سالها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که همگی آنها یک یافته ثابت را نشان می‌دهد، و آن این است که خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی، برخی سرطان‌ها و حتی شدت بیماری کرونا ویروس و نرخ مرگ و میر مرتبط است. دکتر نسله میگوید به طور کلی هر مشکل سلامتی که به رژیم غذایی مرتبط است، به طور خاص با غذاهای فراوری شده نیز ارتباط دارد. اما مسئله اینجاست که غذاهای فراوری شده همه جا هستند و بیشتر ما بدون اینکه متوجه باشیم آنها را مصرف می‌کنیم و حتی زمانی که تصور می‌کنید چیز نسبتاً سالمی مثل کره بادام زمینی می‌خورید نیز در حال مصرف یک غذای فراوری شده هستید. کنار گذاشتن کامل غذاهای فراوری شده نیز چندان آسان نیست، به خصوص اینکه این غذاها دست کم 40% ارزان‌تر هستند و همچنین سریع‌تر آماده مصرف می‌شوند. کاری که فعلاً بسیاری از ما می‌توانیم انجام دهیم شاید این باشد که قدری آگاهانه‌تر میان وعده‌ها و وعده‌های غذایی خود را انتخاب کنیم و درباره خوردنی‌هایی که تصور می‌کنیم سالم هستند دوباره فکر کنیم.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.